تشکر رضوان مراد. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. امروز 4 عقرب مصادف است با 26 اکتبر سال 2011 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش مستقیم خواهیم داشت از پروان در مورد انفجار در شهرهای پروان که چندین تن کشته و زخمی به جا گذاشته است، بیانات یک مقام اتحادیه اروپا که ادامه کمک‌های این اتحادیه را به افغانستان بعد از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان تعهد می‌کند، مصاحبه با قوماندان قلوردی تندر در جنوب افغانستان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. اتحادیه اروپا بعد از سال 2014 باز هم حضور خود را در شبکه‌های امنیتی و سیاسی و انکشافی افغانستان ادامه خواهد داد. مقامات ننگرهار به اقوام علی شیر شنوار تا امروز وقت دادند که دشت‌های دولتی را ترک کنند و نه با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید برای رهبر لیبیا معمر القذافی فرصت داده شد که صلح‌آمیز به سمت دموکراسی حرکت کند، ولی او فرصت را از دست داد. تلاش‌های نجات در مخروبه‌های زلزله‌زده شرق ترکیه هنوز هم ادامه دارد. تفصیل خبرها. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که ماموریت سیاسی، تعلیم نظامی و کمک‌های انکشافی این اتحادیه در افغانستان بعد از سال 2014 باز هم ادامه خواهد داشت. با گفته او اتحادیه اروپا نمی‌خواهد اشتباهات سال 1989 تکرار شود که با بیرون رفتن قوای شوروی خالیگاه امنیتی در افغانستان ایجاد شد و گروه‌های ضد شوروی به جان یکدیگر افتادند تا اینکه طالبان به قدرت رسیدند. در این مورد در ادامه برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. مقامات دولتی در ننگرهار به قوم علی شیر و شنوار هشدار داده، گفتند اگر تا امروز از دشت‌های دولتی بیرون نشوند با آنها برخورد قانونی خواهد شد. میان اقوام علی شیر و سپاه از مدت طولانی به این سو بالای ملکیت دشت‌های دولتی اختلافات به وجود آمده و در جریان برخوردها میان دو طرف هر دو قوم تلفات را نیز متقبل شدند. گل‌آقا شیرزاد والی ننگرهار در گرد همایی بزرگان قومی هشدار داد و گفت قوم علی شیر باید تا امروز از دشت‌های دولتی بیرون شود. دیروز به خاطر حل این اختلافات نماینده‌های اقوام مومن، شنوار، علی شیر و سپاه برای اجلاس به شهر جلال‌آباد دعوت شده بودند، اما نماینده‌های قوم علی شیر در این اجلاس شرکت نکردند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما اظهار داشت که رهبر سابق لیبیا معمر القذافی امکانات را که برایش میسر شده بود تا دموکراسی را در کشور خود حاکم بسازد از دست داد و مرگ او را یک پیام به دیگر دیکتاتوران جهان خواند. این شخصی بود که 40 سال کشور خود را به دهشت انداخته بود و از تروریسم حمایت میکرد. او در جریان حرکت بهار عرب امکانات داشت که قبضه خود را رها کند و صلح‌آمیز به سمت دموکراسی حرکت نماید. ما برای او فرصت دادیم و او این کار را انجام نداد. بدون شک شما هیچگاه نمیخواهید که هیچ کسی به سرنوشت او دچار شود، اما به عقیده من این عمل پیام واضح است به دیگر دیکتاتوران در سرتاسر جهان که مردم تشنه آزادی میباشند. رئیس جمهور آمریکا دیروز بعد از آن در این مورد صحبت میکرد که خبر دفن قذافی 5 روز بعد از گرفتاری و کشتنش به نشر رسید. مقامات شورای انتقالی لیبیا میگویند که پسر قذافی سیف الاسلام هنوز هم پیدا نشده است و به گفته آنها سیف الاسلام در دشت‌های جنوبی لیبیا که با نایجیریا و الجزایر سرحد مشترک دارند پنهان میباشد و میخواهد با یک پاسپورت تقلبی از کشور فرار کند. تلاش‌های نجات در ویرانه‌های منطقه زلزله‌زده شرق ترکیه 3 روز بعد از وقوع زلزله هنوز هم ادامه دارد. در این زلزله تا حال حداقل 459 نفر کشته شدند. تیم نجات یک دخترک 14 روزه را با مادر و مادرکلانش دیروز از مخروبه‌های زلزله‌زده بیرون کردند. دیروز باران‌ها شروع شد و انتظار می‌رود که به زودی اولین برف زمستان امسال هم در اینجا باریدن شروع کند. نتایج رسمی برخی از آرای انتخابات در تونس نشان می‌دهد که حزب اسلامی میانه روی النهضه برنده انتخابات شده، ولی نتوانسته است اکثریت مطلق آرا را به دست آورد. النهضه پیروزی خود در این انتخابات را اعلان کرده و حزب رقیبش پی دی پی شکست خود را پذیرفته است. حزب النهضه تعهد کرده که دموکراسی سکولار را در تونس حفظ خواهد کرد. و سازمان عفو بین المللی میگوید مریضان در شفاخانه های دولتی سوریه شکنجه می شوند. این سازمان که مرکزش در لندن است میگوید حکومت سوریه شفاخانه ها را به محلات مبادر ساخته که در آن مظاهرچیان ضد رژیم به رهبری رئیس جمهور بشار الاسد تحت فشار قرار می گیرند. در گزارش این سازمان که دیروز نشر شده آمده است که حداقل در 4 شفاخانه دولتی مریضان توسط افراد به شمول کارمندان صحی تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. پا پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه مجله خبری این مطالب برنامه نشر آماده شدند. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است امیدوار است که قبل از کنفرانس های استانبول و بن کشورهای اروپایی در مورد حضور خود در افغانستان بعد از سال 2014 هم به موافقت برسند. قمندان قول اردوی تندرو در جنوب افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات به نام شمشیر چندین نفر از مخالفان مسلح در افغانستان کشته و دستگیر شدند و مقدار اسلحه و مهمات جنگی هم به دست نیروهای افغان رسیده است. مقامات امنیتی فراد در مورد بهبود وضع امنیتی در این ولایت خبر میدهند. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم به نشر خواهند رسید. شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان دیروز اظهار داشت که همکاری و کمک‌های انکشافی اتحادیه اروپا به افغانستان بعد از سال 2014 که مسئولیت امنیتی این کشور به قوای خود آن انتقال می‌کند، باز هم ادامه خواهد داشت. جامعه جهانی در نظر دارد که حضور نظامی خود را در افغانستان کمرنگ بسازد و نیروهای بین‌المللی تحت رهبری ناتو تا ختم سال 2014 قرار است تمام مسئولیت‌های امنیتی افغانستان را به قوای خود این کشور بسپارند. به نوشته خبرگزاری رویترز، این برنامه در بعضی حلقه‌های سیاسی نگرانی ایجاد کرده است که مبادا خالیگاه امنیتی در افغانستان ایجاد شود و وقایع سال 1989 در افغانستان تکرار گردد که قوای شوروی سابق از افغانستان خارج شدند و جنگ‌های داخلی بین گروه‌های ضد شوروی آغاز گردید که در نتیجه راه برای به قدرت رسیدن طالبان باز شد. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان ویاگالداس اوساکاس تأکید نمود که اتحادیه اروپا بعد از سال 2014 هم حضور خود را در افغانستان حفظ خواهد کرد. او گفت این بسیار مهم است که به مردم افغانستان اطمینان داده شود که اتحادیه اروپا در پهلوی جامعه جهانی از راه‌های سیاسی، انکشافی و تعلیمات نظامی حضور خود را بعد از سال 2014 در افغانستان حفظ می‌کند. آقای اوساکاس که در بروکسل مرکز اتحادیه اروپا به خبرنگاران صحبت میکرد افزود این هم خیلی مهم است که به مردم اروپا پیام آشکار رسانده شود که ما نمیتوانیم اشتباهات سال 1989 را تکرار کنیم و سیاست دوری از افغانستان و منطقه را پیش بگیریم. اوساکاس قبل از کنفرانس 2 دسامبر در استانبول و 5 دسامبر در بن در این مورد توضیحات داد. در کنفرانس های نامبرده برنامه ها برای آینده افغانستان مورد بررسی قرار خواهند داشت. بعضی از کشورها برنامه‌های خروج خود از افغانستان را قبلاً اعلان کردند، اما ایالات متحده آمریکا که فرماندهی آیسف را به عهده دارد و 2/3 بخش سربازان خارجی در افغانستان هم از این کشور می‌باشند، تا حال واضح نساخته است که چی وقت تمام سربازانش افغانستان را ترک خواهند کرد. 3 هفته قبل سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن اظهار داشت انتقال مسئولیت‌های امنیتی چنین معنی ندارد که ناتو از افغانستان کاملاً خارج می‌شود. به عبارت او، انتقال خروج معنی ندارد. اوساکاس بیان کرد امیدوار است برنامه به نام ایوپول افغانستان که یک ماموریت برای کمک‌ها به افغان‌ها در ساحه گرفتن مسئولیت‌های نظم و اجرای قانون میباشد، بیشتر از مدت تعیین شده ختم سال 2013 ادامه داده شود. در 6 ماه گذشته ایوپول 1700 پلیس، 300 مربی، 200 سارنوال، 30 وکیل مدافع و 20 قاضی افغان را تعلیم داده است. با گفته او این تعداد در مقایسه با نیاز افغانستان به هزاران پلیس یک رقم ناچیز می باشد. اوساکاس گفت امیدوار است که تا کنفرانس بن آنها به نتیجه نهایی برسند که اتحادیه اروپا در ساحه اصلاحات در سکتور امنیتی افغانستان کمک های خود را دوام خواهد داد و این ماموریت بعد از سال 2014 باز هم ادامه خواهد داشت.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در برنامه پشتو شنیدید و در آغاز برنامه هم ذکر کردیم، در مسیر راه پروان انفجار در یک کاروان رخ داده که چندین نفر کشته، به جا گذاشته است. خبرنگار رادیو آزادی در محل حادثه است، احمد هنایش. از او می‌پرسیم که درباره این واقعه برای ما شما گزارش بیشتر بدهد. احمد، چه معلومات تازه دارین درباره از انفجار شب گذشته؟
بله، حوالی ساعت 8 الی 8:30 شب یکی از تانکرهای تیل که هنوز در موردش معلومات مسخ وجود نداره که در مسیر شاهراه کابل پروان موقعیت داشته در ساحل منطقه رباط و سرکه بگرام که متصل به شاهراه عمومی کابل پروان است. یک انفجار صورت میگیره که توسط ماین به اصطلاح با چسبکی که در موتر تانکر تیل جابجا شده بوده، زمانی که به گفته مقامات ریاضی و مسئولین انفجار صورت میگیره توسط ماین چسبکی، بخشی از بدنه تانکر تیل منهدم میشه و سوراخ صورت میگیره و تیل سرازیر میشه. مردم محل به خاطر از اینکه به تیل نزدیک شدن و تیل به دست میارن هجوم میبرن شمار زیادی از مردم محل. در لحظه که مردم فکر باشه بدنه اصلی تانکر تیل آتش میگیره و این انفجار صورت میگیره که صورت گرفته که به گفته مقامات امنیتی و اتبارو در حدود 40 نفر تلفات بجا مانده که مشخصا به مورد تعداد کشته شده ها و زخمی ها هنوز دقیق نشده و تا جایی که در معلومات ابتدایی و رادیو آزادی گفته شده توسط مسئولین در حدود 7 نفر شب بعضی از منابع مسئول گفتن که کشته شده و در حدود دوخی همه که نزدیک به 40 تن از زخمی شدن. جنرال فایز سعید خیلی عامل امنیت کماندانی امنیت ولایت پروان گفت که نیروهای امنیتی که شامل پلیس و نیروهای امنیت ملی است از ولایت پروان زخمی ها را به شفاخانه میدان هوایی بکرام، شفاخانه مرکزی شهر چهارکار مرکز ولایت پروان و به شفاخانه کابل انتقال دادن و گفتن شفاخانه زخمی ها حالت چند بسیار وخیم است و قابل نگرانی است.
تشکر. شنوندگان گرامی، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پروان بود که در مورد حادثه انفجار تانکر در این ولایت گزارش می‌داد. در برنامه‌های بعدی در این باره باز هم گزارش‌های خواهیم داشت که تا بدانیم که آیا این حمله دشمن بوده و یا یک تصادف. به هر ترتیب برنامه را ادامه می‌دهیم.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
از درستان بعد باران زیاد که ها
دارید. تازه ترین ها را از رادیو آزادی
شنوندگان گرامی، مسئولین قول اردوی 203 تندر که در مرکز ولایت پکتیا مستقر است خبر می دهند که در این اواخر در 4 ولایت مختلف جنوب افغانستان عملیات به نام شمشیر آغاز شده و در جریان این عملیات شماری از مخالفین مسلح از جمله قماندانان آنها بازداشت گردیدند. تعداد دیگری از مخالفین کشته و مقدار اسلحه و مهمات جنگی هم به دست نیروهای افغانستان است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی لمر نیازی مصاحبه انجام داده است با تورن جنرال ارکان حرب عبدالخالق، قماندان قول اردوی 203 تندر. جنرال عبدالخالق پیشرفت در این عملیات را چنین توضیح می کند.
قوات‌های امنیتی البته در راستش قول اردوی 203 تندر از تاریخ‌های 24 میزان یک عملیات بسیار وسیع تحت نام عملیات شمشیر در 4 ولایت سایه مسئولیت که شامل ولایت لوگر، غزنی، پکتیا و پکتیکا میشه، البته در 5 ولسوالی که ولسوالی های خروار در لوگر، ولسوالی زنخان دیک در غزنی و ولسوالی زرمت در پکتیا و ولسوالی متاخان در ولایت پکتیکا پیش میبره.
آقای عبدالخالق، اگر بگوید که در این عملیات به نام شمشیر چه تعداد سربازهای سهیم هستند و آیا ارگانهای دیگر امنیتی نیز در این عملیات اشتراک نمودن؟
در این عملیات در حدود بیشتر از 1000 نفر تنها از قول اردوی 203 تندر اشتراک داره و در حدود بیشتر از 200 نفر از پلیس ملی مربوط زون 505 سپینغر و در حدود الی 4-5 تولای از قوات‌های ائتلاف ما را این عملیات حمایه میکنه.
هدف مشخص شما در ارتباط به این عملیات چی بود؟ و تا حال از قبیل این عملیات چی تعداد مخالفان مسلح را آسیب رسانیده و چی دستاوردهای دیگری داشتند؟
هدف از این عملیات البته مختل ساختن شبکه‌های دهشت افغانی بود، همچنان از بین بردن بیزای مایوی و به دست آوردن دیپوهایشان، در ضمن تامین امنیت در شهرها مانند شهرهای کابل، غزنی، قندار، شهرهای کابل، لوگر، گردیز، خوست، الی بندر غلامخان و همچنان شهرهای گردیز، شرن، ارگون که ما دوامدار آزادی حرکت برای مردمای شریف منطقه در طول شهرها تامین کردیم. دشمن یک تعداد قماندانانش در حدود 7 نفر کشته شده، در حدود 13 نفر قماندانان دشمن دستگیر شده، یک تعداد زیاد دیپوهای دشمن به دست آمده.
مصاحبه بود با جنرال عبدالخالق که در مورد عملیات شمشیر در جنوب افغانستان گزارش میداد. شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را با سرخط خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنیم. در نتیجه انفجار یک تانکر در مسیر کابل پروان چندین نفر کشته و زخمی شدند. اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که ماموریت سیاسی، تعلیم نظامی و کمک های انکشافی اتحادیه در افغانستان بعد از سال 2014 باز هم ادامه خواهد داشت. مقامات دولتی در ننگرهار به قوم علیشه و شینوار هشدار داده اگر تا امروز از دشت های دولتی بیرون نشوند با آنها بر خود قانونی صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اظهار داشت که رهبر سابق لیبیا معمر القذافی امکانات را که برایش میسر شده بود تا دموکراسی را در کشور خود حاکم بسازد از دست داد و مرگ او را یک پیام به دیگر دکتاتوران جهان خواند. تلاش های نجات در ویرانه های منطقه زلزله زده شرق ترکیه 3 روز بعد از وقوع زلزله هنوز هم ادامه دارد. در این زلزله تا حال حداقل 459 نفر کشته شدند. نتایج رسمی برخی از آرای انتخابات در تونس نشان می‌دهد که حزب اسلامی میانه روی النهضه برنده انتخابات شده ولی نتوانسته اکثریت مطلق را کسب کند. سازمان عفو بین المللی می‌گوید مریضان در شفاخانه‌های دولتی سوریه شکنجه می‌شوند. ساعت 7:47 دقیقه صبح است. به وقت کابل، شنوندگان گرامی، حالا توجه نمایید به بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌های غربی به نشر رسیده است. همایون آرش در استودیو است.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مردم افغانستان باید در مورد کشتارها حقیقت را بیان کنند. روزنامه می نویسد وقتی که موضوع قتل مطرح می شود افغانها قهرمان پرده پوشی هستند و می خواهند که به خاطر ایجاد سهولت برای خانواده مقتول هر نوع داستانی را بیان کنند. اما به نوشته روزنامه گاردین در حقیقت این گونه داستانها گمراهی ایجاد کرده مراسم سوگواری را تغییر می دهد. روزنامه گاردین می افزاید طالبان به خاطر نشان دادن قدرت خود مسئولیت هر قتل را به گردن می‌گیرند. قاتلان اصلی هم زیر پرده طالبان بدون این که توجه را به خود جلب کنند کار خود را انجام می‌دهند. خانواده مقتول هم به خاطر جلوگیری از سخنان بجا و به جای دوستان و دشمنانشان نمی‌خواهند این موضوع را بدانند که شاید مقتول آنها قربانی یک حادثه جنایی شده باشد. به نوشته روزنامه گاردین این موضوع یک مشکل دیگر را هم با آنها آسان می سازد. زیرا در سیستم فاسد و پراگنده افغانستان تحقیقات جنایی سالها را در بر می گیرد. از این رو به نوشته روزنامه خانواده های مقتولین در افغانستان بیشتر می خواهند قربانیان آنها با نام بلند شهید یاد شوند. ولی در این راستا به حقیقت پشت پا می زنند و زمینه را برای جنایتکارانی که به چنین اعمال دست می زنند مساعدتر می سازند که به چنین اعمالشان ادامه دهند. اما به نوشته روزنامه این هم طبعا واقعیت دارد که اکثریت قتل‌ها در افغانستان مخصوصا قتل‌های سیاسی به دست طالبان و شبکه حقانی صورت می‌گیرد که مثال‌های اخیر آن در کشته شدن مقامات بلندپایه افغانستان واضح است. مجله تایم در شماره اخیر خود می‌نویسد خشونت‌ها و قتل‌ها زمان در افغانستان خاتمه خواهند یافت که اگر راه حل صلح‌آمیز در افغانستان ایجاد شود. به نوشته مجله در این راستا آمریکا و افغانستان تلاش دارند که با طالبان و حتی شبکه حقانی تماس گیرند. اما مجله سوال می‌کند آیا پاکستان توان آوردن شبکه حقانی را به میز مذاکره با آمریکا دارد؟ مجله می‌افزاید روابط فعلی امریکا با پاکستان بیشتر با آن مربوط است که رابطه ادارات پاکستان با شبکه حقانی چگونه می باشد. یک تعداد از مقامات امریکایی می گویند شبکه حقانی یک شاخه از ISI پاکستان است و در حقیقت عدم مبارزه پاکستان با آن سبب می شود که این شبکه بتواند بر اهداف امریکایی در خاک افغانستان حمله کند. این موضوع بیشتر تشنج را در روابط بین دو کشور به بار آورده است. به نوشته مجله، حالا سوال اینجاست که اگر پاکستان بتواند شبکه حقانی را به میز مذاکره با امریکا حاضر کند، آیا این تشنج در روابط واشنگتن و اسلام آباد رفع خواهد شد؟
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقام های امنیتی ولایت فرا میگویند که وضعیت امنیتی این ولایت بهبود یافته است. آنها ادعای وکلای این ولایت در ولسی جرگه را درباره گسترش ناامنی ها در ولایت فرا رد کردند. احمد شاه فطرت از ولایت فرا گزارش میدهد.
مقام های امنیتی فرا ادعای نماینده های مردم در ولسی جرگه را مبنی بر بیشتر شدن ناامنی در این ولایت رد میکنند و میگویند که امنیتی فرا از قبل بهتر شده است. قمندان امنیتی فرا ملبسوال سید محمد برادی آزادی گفت که او اطمینان کامل دارد در ولایت فرا امنیت تامین بوده و آنها تلاش میکنند تا هرچه بیشتر امنیتی فرا را بهبود بخشد. به گفته قمندان امنیتی فرا در این اواخر در عملیات های مختلف مقدار زیادی اسلحه و مهمات را به دست آورده و مخالفان مسلح دولت را تضعیف نموده است، ولی وکلای مردم از این موضوعات هیچ خبری ندارد.
دوم ناامنی را میگه. آیا از نظر شما کیسه‌پوری ناامنی است؟ ما همه گفته های زیرا هیچ نواز سنات نداره، رد میکنیم. اگر چیزی با مورد داره مستند سنی که ما از خبر نداریم، اینا در کابل تشکیل دارن، ما خبر نداریم، با ما ببین که ما روی از تدابیر میگیریم. ما با سنت خماندان امنی هیچ مورد نظر جوان نداریم خواهی ناامنی شده باشن و هیچ راپور
و محمد سرور عثمانی نماینده مردم فرا در ولسی جرگه به روز دوشنبه ادعا نمود که ناامنی در فرا بیشتر شده است. اگرچه در برخی از مناطق دوردست فرا و ولسوالی های نمولایت ناامنی وجود دارد، اما در مناطق نزدیک امنیت نسبی مانند گذشته پا بر جا است.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی و بهترین ها جایزه می دهد.
شنوندگان گرامی، یک برنامه مشوردهی حقوقی رایگان در ولایت بلخ ایجاد شده است. ایالات متحده آمریکا مصارف مالی این پروژه را می‌پردازد تا برای مردم در مسائل حقوقی آگاهی بدهد. زهره صافی با جزئیات بیشتر در این مورد.
پروژه دارالمشوری حقوقی رایگان با کمک مؤسسه گلوبال رایز در شهر مزار شریف گشایش یافت. به گفته مسئولان این پروژه یکی از اهداف اساسی گلوبال رایز ظرفیت سازی نهادهای محلی که برنامه را به خاطر دسترسی به عدالت تطبیق میکند میباشد. صبغت الله شاکر عامر برنامه دارالمشوری حقوقی رایگان در بلخ میگوید در مجموع به موضوعات که وکلای مدافع ما با آن رسیدگی میکند در مورد حقوق خانوادگی است. به این خاطر این پروژه را تطبیق کردیم. در ولسوالی ها مشکلات زیادتر است. تاکید ما هم این است که به مناطق دوردست دسترسی پیدا کنیم. آقای شاکر در ادامه علاوه کرد بر بنیاد پروسی ارزیابی نیازمندی ها قبل از تطبیق پروژه متذکره سروی را در 4 ارگان محکمه فامیلی، آمریت حقوق، ریاست امور زنان و سرانوالی من خشونت علیه زنان انجام دادند. مردم گفته بودند که باید یک نهاد ایجاد گردد پیش از این که آنها به یک ارگان مراجعه کنند. باید مشوره حقوقی در رابطه با امان موضوع به مردم داده شود. سارانوال شفیق اکبر این پروژه را اثرگذار خوانده میگوید وقتی یک قضیه جرمی به وی محول میگردد باید در چوکات قانون قضیه را تکمیل و به محکمه راجع سازد.
وقتی که قضیه با مشوره حل و فصل شد ما دیدیم که چقدر ضرورت داریم به همچو اداراتی که مشوره میدن، به خاطر که ما بر علاوه بررسی قضایای خود فرصت زیاد نداریم در تایم رسمی خود با مشوره دی آغاز بکنیم. اینا مثل یک دستیار برای ما خیلی مسمر واقع میشه.
همچنان خانم زکیه کارمند دفتر زنان برای زنان گفت بنابر مشکلات امروزی زنان در ولایت بلخ ایجاد همچو پروژه ها و دفاتر احساس میگردد.
اینا میتونند که در پلوی خود همچو مساعدین حقوقی رایگان داشته باشند تا بتونند با معدینی که در قضا مراجعه میکنند یا با ارگانهای عدلی و قضایی اونا را همکاری بکنند و از قوانین آگاهی ببخشند و بتونند که عمو مشکلات را که مردم در سطح قضا دارند به خوبی حل و فصل نمایند.
از سوی هم خانم جستن رکیبه انبا بیزی مسئول مؤسسه گلوبال رایس در افغانستان میگوید انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به خاطر تقویت و تامین عدالت در افغانستان کار میکند. آنها توقع دارند که در مزار شریف برای بیش از 3000 تن از مراجعین عرضه خدمات کنند. خانم جستن بر تعهداتش که دسترسی به عدالت است تاکید کرد. تعهد ما این است که ما بتوانیم دسترسی به عدالت و در تامین حقوق بشریت با کمک کنیم. مسئول دفتر گلوبال رایس چالش هایی که فراروی محاکم افغانستان وجود دارد یادآور شده گفت ارگان های عدلی و قضایی موجود است ولی خانم ها نمی فهمند که به کجا مراجعه کنند، چگونه استدهای حق نمایند. بناهن وکلای مدافع دارالمشوری حقوقی رایگان آنها را رهنمایی می کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، ایده‌ای از سیاستمداران و ژورنالیستان پاکستانی از اظهارات اخیر حامد کرزی حمایت نموده آن را برای رابط وخیم افغانستان و پاکستان سودمند دانستند. اینها میگویند که حامد کرزی در این مصاحبه اگر از یک طرف با مردم پاکستان همدردیشان نشان داده، از طرف دیگر به اسلام آباد اخطارهای شدید نیز داده است. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پشاور در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
در حالی که مصاحبه اخیر حامد کرزی با یکی از تلویزیون‌های پاکستانی باعث ایجاد سوال‌های زیاده در افغانستان و جهان گردیده است، اما سوی دیگر بعض از سیاستمداران و خبرنگاران پاکستانی اظهارات وی را در راستای تحکیم صلح و امنیت در منطقه مثبت تلقی می‌نمایند. آفتاب شیرپا وزیر داخله ازبق پاکستان اظهارات اخیر کرزی را اقدام برای بهبود روابط بین کابل و اسلام آباد دانسته و در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در رابطه چنین گفت:
په دې حالات کې دا وی داسې بیان زما په خیال ده پاکستان کې دا غیره اثر شوی دی.
در حالات کنونی چنین بیان وی بالای پاکستان اثرات مثبت گذاشته و برای مفاد هر دو کشور می باشد تا هر دو کشور به طور برادرانه با هم همکاری نموده و ضروریات منطقه را رفع نمایند. و همچنان گفت افغان ها از چندین دهه بدین سو طی جنگ های پی در پی تا حد زیاد متضرر شدند و حال وقت آن رسیده که تمام احزاب سیاسی افغانستان با هم متحد شوند، نه اینکه از اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی برای مقاصد شخصیشان استفاده نمایند و آن را غلط تعبیر کنند. اجمل خان وزیر، معاون تنظیم مسلم لیگ قاف و مشاور ازبق در حکومت پرویز مشرف، بدین باور است که گفته های اخیر حامد کرزی در راستای پیاده نمودن صلح امنیت در منطقه تا حد زیاد مثبت ثابت خواهد شد. در حالات فعلی بیانی که کرزی صاحب داده خوشگوار است و روز قبلی در این باره از صدر اعظم پاکستان نیز سوال گردید که وای این بیان کرزی را مثبت و خوشایند تلقی کرد. تنظیم ما نیز این اظهارات وی را خیلی خوشایند میخواند. از سوی دیگر خود سلیم صافی که مصاحبه مذکور را با حامد کرزی انجام داده میگوید رئیس جمهور کرزی نسبت به تمام مصاحبه های قبلیش در این مصاحبه با لهجه تند به پاکستان هشدار داد و گفت تمام گروه هایی که امنیت افغانستان را با خطر مواجه می کنند در پاکستان پناهگاه های محفوظ دارند که باید از بین برده شود.
قدیم مرکه که دیر قوت سرا در پاکستان خلاف پلو الزامونو هم دوباره تکرار کرده.
در این مصاحبه وی با شدت بر حلی پاکستان انتقادات خود را یک بار دیگر اظهار نمود و پیغام خود را به پاکستان داد که اگر شما از تای دل با افغانستان همکاری کنید، در مقابل پاکستان تشویشی که از سوی اندو امریکا دارد، افغانستان در رفع آن کمک خواهد کرد. پیر رحمدلشا مدیر روزنامه وحدت به رادیو آزادی گفت بعضها تنها اظهارات کرزی را در مورد کمک با پاکستان انعکاس میدند، در حالی که کرزی در این مصاحبه بالای پاکستان انتقادات شدید نیز نمود.
پاکستان کې ډېر داسې خلک وي چې هغه به د کرزي صاحب د مرکې ته ډېر خوشحاله شوي، ډېر هرکلی به کړي، ډېر ستاینه به کړي.
در پاکستان کسانند که این مصاحبه کرزی را تعریف و تمجید می نمایند. به نظر من هر دو کشور دشمنان دارند که نمی خواهند صلح و ثبات در منطقه پیاده شود و مصاحبه را غلط تعبیر می کنند. باید به گپ آنها گوش دادن نشود. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با یکی از تلویزیون های خصوصی پاکستان در یک مصاحبه اختصاصی گفته بود در صورت حمله امریکا و یا کدام کشور دیگر بالای پاکستان، افغانستان از این کشور دفاع خواهد نمود. اگر چین مصاحبه در افغانستان و جهان پرسش های زیاد را به بار آورده و بعضی ها بالای آن انتقاد نیز نمودند، ولی خود سلیم صافی که این مصاحبه را انجام داده و همچنان سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگویند مردم اظهارات کرزی را غلط تعبیر نمودند. در حقیقت هدف حامد کرزی حمایت مسلحانه از دولت پاکستان نبوده، بلکه در صورت ضرورت حمایت از مردم پاکستان بوده است. فرشته نگار رادیو آزادی،